مبارزه بدون خشونت، اعتصاب، نافرمانی مدنی، به نظرتون با همچین روش‌هایی میشه با بی‌عدالتی و تبعیض و خشونت مقابله کرد؟ اگر فکر می‌کنید همچین کاری شدنی نیست، حتما این قسمت رو تا انتها گوش بدید. چون قراره بریم به آمریکای دهه 50 و 60 میلادی و داستان مبارزه‌ای رو براتون روایت کنم که سیاه‌پوستان این کشور برای خلاص شدن از شر تبعیض و بی‌عدالتی راه انداختن. سلام، من ایمان نژادعت هستم و این 29 قسمت رافکسته. تو هر قسمت از رافکست شما داستان یک رویداد واقعی و مهم رو میشنوید. این قسمت به خاطر صحنه‌های خشن مناسب کودکان و افراد حساس نیست. اپیزود 29 با عنوان تبعیض سیاه. اسپانسر این قسمت مجموعه فرهنگی آبیه. این مجموعه یک کتاب فروشی معمولی نیست. اونجا تلاش میشه اول حوزه مطالعاتی مخاطبینشون رو درک کنن و به تناسب کتابهایی رو پیششون پیشنهاد بدن که حوزه مطالعات و نگاهشون به جهان رو توسعه بده. مجموعه آبی برای توسعه فرهنگ کتابخانی امکاناتی رو فراهم کرده که شما میتونید از هر جایی از ایران با کتابدارهای خبره و متخصص اونها تماس بگیرید و درباره کتاب‌های مورد علاقتون و تازه‌های دنیای کتاب گپ بزنید و سوالاتتون رو بپرسید. در عین حال مجموعه فرهنگی آبی در اولین قدم در شهر شیراز فضای راحت و دلنشینی رو به وجود آورده که میتونید ساعت‌ها بشینید، تازه‌ترین کتاب‌های انتشارات مختلف رو بخونید بدون اینکه الزاماً اونها رو خریده باشید. فکر کنم بعد منتظر خبرهای جالب‌تری از این مجموعه تا آینده باشید. مجموعه فرهنگی آبی. بعد از جنگ داخلی آمریکا که سر لغو قانون بردهداری بود، ایالت‌های جنوبی که تو جنگ شکست خورده بودن هنوز اون حس نژادپرستی و خودبرتربینی خودشون رو داشتن. تو تمام سالهای بعد از جنگ تلاش می‌کردن تا تمام حق و حقوقی که به سیاه‌پوستان داده شده بود از جمله حق رأی رو از بین ببرن. این تفکرات باعث شکل‌گیری گروه‌های تندرو خشنی مثل کوکلاکس کلن شد که اساس شکل‌گیریشون حفظ و افزایش سلطه سفید پوستا برابر سیاه پوستا و هر نژادی غیر از نژاد خودشون بود. این گروه تمام تلاششون رو می کردن تا با ترس و وحشتی که تو جامعه را می دازن تو ایالتهای جنوب قوانین ضد نژاد پرستانه رو دوباره تصویب کنن و برای هدفشون هر کاری می کردن. کتککاری، تیراندازی، آتش‌سوزی های عمدی، حتی کلی سیاه‌پوست رو بعد از یه مراسم خاصی که برگزار می‌کردن تو تاریکی شب دار می‌زدن و می‌کشتن تا ترس و وحشت رو تو دل همه سیاه‌پوستا بندازن. با این کارا تونستن توی ایالت‌های جنوبی قانون‌هایی رو وضع کنن که سیاه‌پوستا رو از حق رأی محروم کنن. با شروع قرن 20 خشونت‌ها از قبل هم بیشتر شد. گروه‌های تندرو سیاه‌پوستایی رو که کوچکترین خطایی انجام می‌دادن بدون محاکمه تو شهر دار می‌زدن. نژادپرستی تو جامعه بیداد می‌کرد. سیاه‌پوستان حتی حق تحصیل تو مدارس سفیدپوستا رو هم نداشتن. اتوبوس‌ها و فروشگاه‌ها و رستوران‌ها جداسازی نژادی شده بودند. حتی بازی بیسبال رو اومده بودن جدا کرده بودن. مسابقات سیاه‌پوستا جدا بود، مال سفیدپوستا جدا. سیاستمدارای جنوب که اکثریت کنگره هم دستشون بود، جلوی تصویب هر قانونی که سعی داشت یکم وضع سیاه‌پوستا رو بهتر کنه می‌گرفتن. تفکیک نژادی تو مدارس، محرومیت از حق رأی، خشونت پلیس، ظلم اقتصادی و تبعیض گسترده تو استخدام مشاغل، محرومیت‌های مختلف اجتماعی، همه اینا بخشی از اتفاقاتی بود که تو آمریکا و به خصوص ایالت‌های جنوبی رخ می‌داد. تو همچین فشاری جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان که شامل مجموعه‌ای از جنبش‌ها و فعالیت‌های اجتماعی بود سال 1955 به اوج خودش رسید و تو همین سالم بود که جنبش بایکوت اتوبوسرانی مونتگومری کلید خورد. داستان از این قرار بود که روزا پارکس، مادر جنبش حقوق مدنی آمریکا، حاضر نشد تو اتوبوس جای خودش رو به مسافرهای سفید بده. اون موقع اینجوری بود که اگر یه سفید پوستی سوار اتوبوس میشد و جا برای نشستن گیرش نمیومد، اگر مسافر سیاه‌پوستی اونجا نشسته بود، بعد جای خودش رو به اون مسافر سفید میداد. حالا روزا پارکس این کارو نکرده بود. البته اون اولین کسی نبود که این کارو انجام نداده بود. قبلا هم چند بار این اتفاق افتاده بود و هر سری هم اون افراد بازداشت شده بودن. ولی این سری شرایط فرق داشت. بازداشت روزا باعث شد تا جنبشی را بیفته که مجموعه اتوبوسرانی شهر از سمت تمام سیاه‌پوستان تحریم بشه. تقریبا 70% مسافرای این اتوبوس‌ها رو سیاه‌پوستا تشکیل میدادن و حالا دیگه حاضر نبودن به هیچ عنوان از این اتوبوس‌ها استفاده کنن. تحریمی که با حمایت یک سازمان مردمی اول قرار بود برای یک روز انجام بشه، ولی بعد از استقبال گسترده‌ای که ازش شد تصمیم گرفتن تا وقتی که نتیجه بده ادامهش بدن. ولی اگر قرار بود بایکوت ادامه دار باشه، باید یه فکرم برای 30,000 سفری که در روز توسط سیاه‌پوستا انجام میشد بکنن. خب خیلی‌ها میتونستن پیاده برن و بیان، یه سری‌ها میتونستن از ماشین دوستا و همسایه‌هاشون استفاده کنن، ولی بودن کسایی هم که نمیتونستن از این راه حل استفاده کنن. چیکار کردن؟ اومدن یه سری داوطلب تاکسی‌دار پیدا کردن که همون کرایه اتوبوس رو از مسافرا بگیرن. و این شهرداری خیلی زود اومد جلوشون رو گرفت. بعد اومدن 150 نفر داوطلب دیگر رو پیدا کردن که مسافرها رو اشتراکی از یه سری ایستگاه‌های مشخص جابجا کنن. این یکی جواب داد. جواب داد و قانون هم نمیتونست جلوشو بگیره. خیلی زود 150 داوطلب هم شد 300 تا داوطلب. بالاخره با این شیوه اعتصاب بعد از 381 روز قانونی تصویب شد که این تبعیض و جداسازی را توی اتوبوس‌های شهری ممنوع اعلام می‌کرد. این بایکوت با حمایت سازمانی انجام میشد که مارتین لوترکینگ رهبریش میکرد. لوترکینگ سال 1957 سازمان جدیدی رو تأسیس کرد که بعدها به اسم سازمان رهبری مسیحیان جنوب شناخته شد. مارتین آدم مذهبی بود. توی مبارزه علیه نژادپرستی هم سعی میکرد از تعالیم مسیح و آبراهام لینکلن و مهاتما گاندی پیروی کنه. سال 63 به عنوان مرد سال از سوی مجله تایم انتخاب شد و سال بعدش هم به عنوان جوان‌ترین فرد جایزه صلح نوبل رو برد. اوج فعالیت‌های مبارزاتی مارتین لوتر کینگ توی دهه 1960 و برای تصویب قانون حقوق مدنی بود. یه سخنرانی خیلی معروف هم داره که توی گردهمایی بزرگ طرفداران جنبش حقوق مدنی برابر بنای یادبود آبراهام لینکلن تو واشنگتن انجام داد. همون سخنرانی معروف من رویایی دارم. اینجا یه نکته رو بگم که این اپیزود داره به صورت همزمان با اپیزود من رویایی دارم از پادکست رخ منتشر میشه که تو اون قسمت به طور مفصل داستان مارتین لوتر کینگ و فعالیت‌هاش در زمان جنبش مدنی سیاه‌پوستان روایت شده. پیشنهاد میکنم که این اپیزود رو هم حتما بشنوید. اگه تا الان ماشین کار کرده معامله کرده باشین، چه خریدار باشید چه فروشنده، حتما میدونید که این کار چه پیچیدگی‌های خاصی داره و بدون کمک کاربلد نمیشه پسش بر اومد. کارنامه اون کاربلد است. کارنامه سرویس جدیدیه که دیوار برای خرید و فروش مطمئن‌تر خودروی دست دوم معرفی کرده. شما میتونید قبل از معامله درخواست اعزام کارشناس خودرو به محل رو توی سایت کارنامه آنلاین ثبت کنید. کمتر از 30 دقیقه بعد کارشناس در محلی که شما تعیین میکنید حاضر میشه و بیش از 400 آیتم از ماشین رو چک میکنه و در نهایت یک کارنامه میده که توش ارزش ماشین بر اساس آیتم های مختلف نشون داده شده و علاوه بر این قیمت روز ماشین هم دقیق به شما اعلام میکنه. کارنامه کد تخفیف هم برای شنونده های راوکست گذاشته که شما با این کد میتونید 20% ازشون تخفیف بگیرید. کد تخفیف راوکست. پس اگه خواستید ماشین دست دو بخرید، باید کارنامه ماشین رو ببینید تا یه وقت گنجیش رو جای قناری بهتون نفروشن. پیشنهاد میکنم به صفحه اینستاگرام کارنامه مراجعه کنید و کلی چیز باحال ببینید. لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم. اما با وجود پیروزی که بایکوت اتوبوسرانی مونتگومری داشت، خشونت‌های سفیدپوستان علیه رنگین‌پوستان کمتر نشده بود. برای مثال دقیقاً تو همین سال قتل امت تیل، پسر سیاه‌پوست 14 ساله اتفاق افتاد. امت به جرم همکلام شدن و سود زدن برای یه زن جوون متأهل توسط دو نفر که یکیشون شوهر اون زن بود دزدیده شد، تا سرحد مرگ کتک خورد، چشمش رو از کاسه درآوردن، به سرش شلیک کردند و جسدش رو انداختن توی رودخونه. هر دو مرد سفیدپوست هم بعد از دستگیری تو اولین جلسه دادگاه تبرئه شدند. اتفاقی که روزا پارکس توی اتوبوسرانی مونتگومری رقم زد دقیقاً 100 روز بعد از این فاجعه بود. روزا به مادر امت گفته بود چیزی که باعث شد من از جام بلند نشم صورت امت بود که تمام مدت جلوی چشمام بود. توی مورد دیگه جسی واشنگتن نوجوان سیاه‌پوست و معلول ذهنی بود که کشته شد. جسی به جرم تجاوز و قتل همسر کارفرماش بازداشت شد. پلیس جسی رو نزدیک خونه کارفرماش دستگیر کرده بود و هیچ مدرک جوری هم علیهش نداشت جز اعترافی که زیر کتک ازش گرفته بودن. روز محاکمه دادگاه جسی رو به جرم قتل به اعدام محکوم کرد، ولی درست بعد از محاکمه حاضرین دادگاه جسی رو از ساختمون کشیدن بیرون و سفیدپوستای تندرو با چوب و چماق افتادن به جونش. گوشا و انگشتاش رو قطع کردن و زنده زنده سوزوندنش و جسدش از بالای درخت آویزون کردن. کنارش هم روی یک کارت پستال نوشتن این باربیکیویی بود که دیشب داشتیم. اوج وحشیگری هم موقعی بود که آلت جنسیش رو بریدن و کنار بقیه تیکه های بدنش فروختن. قتل جسی چیزی بود که بعداً به نام لینچ کردن مشهور شد. لینچ کردن تو تاریخ آمریکا به معنای اعدام یک آدم معمولاً به روش دار زدنه که این کارو مردم عادی و بدون هیچ گونه محاکمه ای انجام میدن. این روش های اعدام یه وقتایی هم گروه های تبهکار برای زهر چش گرفتن انجام میدادن. تعداد خیلی زیادی از سیاه‌پوستای آمریکایی همینجوری کشته شدن. بیشتر اتهاماتی هم که برای لینچ کردن استفاده میکردن ادعای تجاوز و رابطه جنسی مرد سیاه‌پوست با زن سفیدپوست بوده. سفیدپوستا با این لینچ کردن‌ها که تبدیل به آیین شده بود، با قربانی کردن سیاه‌پوستا سعی داشتن که به کل جامعه رنگین‌پوستا هشدار بدن و برتری سفیدها رو نشون بدن تا هیچ کس نتونه این تفاوت و سلطه‌گریشون رو زیر سوال ببره. و چیزی که خیلی خیلی ناراحت کننده بود این بود که همونطور که گفتیم این اتفاق به یه مراسم آیینی تبدیل شده بود که خانواده‌ها دست تو دست هم برای دیدنش می‌رفتن و وای می‌ایستادن تماشا. این رفتارهای خشن و تبعیض‌آمیز بین بچه‌ها تو مدرسه هم کشیده شده بود. با اینکه طبق قانون جداسازی نژادی تو مدارس دولتی ممنوع بود، ولی پیروی نکردن از این قانون تو شهر لیتل راک ایالت آرکانزاس داستان شد. فرماندار ایالت مخالف این بود که سیاه‌پوستا و سفیدپوستا با هم توی مدرسه درس بخونن. حالا از این طرف هم 9 تا دانش آموز سیاه‌پوست تونسته بودن قانوناً جواز تحصیل توی یکی از دبیرستان‌های خوب شهر رو بگیرن. ولی بعد از ثبت نام و روز اول مدرسه فقط یک نفر از این 9 نفر حاضر شد توی کلاس درس شرکت کنه. همون روز اول هم کلی توهین و فحش و آزار و اذیت دید. پلیس مجبور شد حتی برای حفظ جونش سوار ماشینه گشتیش کنه. روزهای بعد رئیس جمهور وقت آیزنهاور شخصا دستور حمایت و اسکورت این 9 تا دانش آموز و موقع رفت آمد به مدرسه سپرد به نیروهای فدرال. ولی فقط کافی بود بچهای سفیدپوست یه جایی تو مدرسه این سیاه‌پوستا رو تنها گیر بیارن. اون موقع دیگه زندگی رو براشون جهنم می‌کردن. بجز بچه‌ها، مدیران مدرسه هم جلو پای بچه‌ها سنگ می‌انداختن. اینقدر شرایط رو براشون سخت کردن که فقط یکیشون تونست سال تحصیلی رو تموم کنه. بقیهشون یا بیخیال درس و مشق شدن یا به خاطر مشکلات انضباطی ساختگی از مدرسه اخراج شدن. ولی از اونجایی که دولت بیخیال حمایت از یک پارچه سازی نژادی مدارس نمیشد، مقامات ایالتی هم اومدن تمام مدارس دولتی توی شهرهای مختلف ایالت رو تعطیل کردن. خشونت ها توی سطح شهر هم هنوز ادامه داشت. سازمان کوکلاکس کلن چپ و راست حمله هایی را علیه فعالان مدنی سیاه‌پوست انجام میداد که کار را به خشونت های مسلحانه کشوند. وقتی که به خونه ویلیامز، رهبری یکی از این سازمان های مدنی که حافظ منافع سیاه‌پوستا بود، حمله شد، افراد این سازمان هم به صورت مسلحانه پاسخ این حمله را دادند. سرخپوستای شهر هم جداگانه حمله مسلحانه را علیه کوکلاکس کلن انجام دادند که نتیجهش دستگیری رهبر کوکلاکس کلن ها به جرم تحریک برای شورش بود. البته این دستگیری ها و دادگاهی ها زیاد جدی نبودند که همین مشکل بیشتر می کرد. مثلا توی یه مورد بعد از تبرئه چند تا مرد سفیدپوست که به جرم تجاوز به سیاه‌پوست دستگیر شده بودند، ویلیامز رسما اعلام کرد که دیگه از این به بعد داستان فرق داره. بس هرچی چی نگفتیم، از الان به بعد خشونت رو با خشونت جواب میدیم. البته این موضع‌گیری ویلیامز باعث شد که از پستی که داشت برکنار بشه، ولی اکثر شعبه‌های سازمان توی شهرهای مختلف ازش حمایت کردند. ویلیامز کنار همسرش اعتقاد داشتن که باید مبارزه مسلحانه رو شروع کنن. مقاله منتشر کردند، کتاب کاکاسیاهای اسلحه به دست رو منتشر کرد. حرف و خواستش هم این بود که کنار مبارزه مدنی و تحصن، باید یه جایی هم دست به اسلحه برد و مقابله به مس کرد. این دیدگاه مخالفانی داشت مثل مارتین لوتر کینگ و موافقانی هم داشت مثل روزا پارکس که تو مراسم تدفین ویلیامز شجاعت و عهدش به آزادی رو ستایش کرد. به هر حال شیوه مبارزه‌ای که ویلیامز را انداخته بود و خیلی ها هم انجامش میدادن مثل چاقوی دولبه عمل میکرد. هم اعتماد به نفس سیاه‌پوستا رو برای دفاع از حقوقشون بالا برده بود، هم سفیدپوستا کینه بیشتری از اونو به دل گرفته بودن. ولی کنار این مدل مبارزه، فعالیت‌های بدون خشونت هم همچنان ادامه داشتن و گسترده‌تر هم می‌شدن. سال 58 سیاه‌پوستان تحصن‌هایی را توی فروشگاه داکام انجام دادن. دلیلش هم تفکیک صندلی‌های فروشگاه بر اساس رنگ پوست بود. این تحصن‌ها 3 هفته طول کشید و آخر سر مدیر فروشگاه مجبور شد که تفکیک صندلی‌ها تو تمام شعبه‌هاشون رو لغو کنه. همزمان این تحصن‌ها به اکثر شهرهای ایالت‌های جنوبی و فروشگاه‌ها و رستوران‌های مختلف کشیده شد که تو چندین مورد پلیس با خشونت تحصن کننده‌ها رو از سالن‌ها می‌کشید بیرون و بازداشت می‌کرد. این تحصن‌ها تو سکوت کامل انجام می‌شد. حتی معمولاً یه فضایی رو هم برای سفیدپوستایی که احتمالاً می‌خواستن ازشون حمایت کنن می‌ذاشتن. اونا تونسته بودن توجه خیلی زیادی رو سمت خودشون جلب کنن و بشن تیتر اول روزنامه‌های مهم کشور. کم کم از سالن‌های غذاخوری و فروشگاه هم کشیده شد کارشون به پارک‌ها، کتابخونه‌ها، سینماها، موزه‌ها و ساختمان‌های مهم شهرهای دیگه. یکی دو سال بعد از شروع این تحصن‌ها مسافرت‌های آزادی شروع شد. مسافرت‌های آزادی سفرهایی بودند که فعالان مدنی با اتوبوس به ایالت‌های مختلف جنوب کشور انجام می‌دادند تا مطمئن بشن که توی این اتوبوس‌ها، پایانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و سرویس‌های بهداشتی هیچ جداسازی انجام نشده باشه. این کار بدون خطر هم نبود البته. اعضای کوکلاکس کلن چند بار به این اتوبوس‌ها حمله کردند. حتی یه بارم پلیس به این نیروها 15 دقیقه وقت داد تا قبل از اینکه اسکورتشون رو شروع کنن به این اتوبوس‌ها حمله کنن. تو چند مورد حمله و ضرب و شتم شدید گزارش شد که روی بدن مسافرها جای گاز گرفتگی سگ بود. تازه از اون طرف هم توی میسیسیپی مسافرهایی که با این اتوبوس‌ها میومدن را توی همون پایانه‌ها بازداشت می‌کردن. تقریبا 300 نفری بازداشت شده بودن. هیچ کدوم از این زندانی هم حاضر نشده بودن که با قید ضمانت آزاد بشن. اونا میگفتن بازداشتشون خلاف قانون اساسی کشوره. ولی فرماندار ایالت میگفت سیاها متفاوتن چون خدا اونا رو متفاوت آفریده تا تنبیهشون کنه. این مقاومت ها و خشونت هایی که تو زندان علیه این سیاه پوستان صورت گرفت باعث شد که با حمایت رئیس جمهور وقت تمام تابلوهایی که عنوان مخصوص سیاه‌پوستان یا مخصوص رنگی پوستان رو داشتن از تمام پایانه‌های اتوبوسرانی کشور جمع بشن. آبخوری‌ها، سرویس‌ها، اتاق‌های انتظار همشون یک پارچه شدن و ارائه سرویس‌های یکسان به همه مشتری‌ها شروع شد. We'll be right back. بعد از مسافرت‌های آزادی، رهبران سیاه‌پوست محلی توی میسیسیپی از گروه‌های دانشجویی خواستن تا کمک کنن که حق ثبت نام برای رأی دادن توی انتخابات و سهم داشتن تو آینده سیاسی کشور به دست بیارن. میسیسیپی یه سری قوانین سختگیرانه داشت که کنار خشونت‌هایی که زمان برگزاری انتخابات برای جلوگیری از رأی دادن سیاه‌پوست انجام می‌دادن، جامعه رنگی پوستان را از پروسه انتخابات کاملا دور می‌کرد و به اسم شد که هیچ سهمی از کرسی‌های مختلف نداشته باشند. سال 1961 مؤسس کمیته دانشجویی همکاری‌های خشونت پرهیز اولین پروژه ثبت نام رأی دهنده‌ها را توی میسیسیپی شروع کرد. تلاش‌های این کمیته قانون‌گذارهای ایالتی و محلی، شورای شهروندان سفیدپوست و سازمان کوکلاکس کلن را حسابی عصبانی کرد. باعث شد دوباره دست به خشونت بزنن. فعالان مدنی کتک خوردن، کلی آدم دستگیر شد، دفاتر این گروه ها رو آتیش زدن و حتی یه نفر هم به قتل رسوندن. کنار تحصن هایی که سیاه‌پوستان انجام میدادن، راهپیمایی های بدون خشونتشون هم به راه بود. یکی از بزرگترین راهپیمایی هایی که فعالان مدنی برای گرفتن حقشون انجام دادن و تأثیر بسیار بسیار مهمی در تاریخ آمریکا داشت، راهپیمایی بود که 28 اوت 1963 تو واشنگتن پایتخت ایالات متحده انجام شد و مارتین لوتر کینگ در صدومین سال صدور فرمان اعلامی آزادی برده‌ها توسط آبراهام لینکلن یکی از معروف‌ترین سخنرانی‌های تاریخ را انجام داد. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. در نهایت با ادامه پیدا کردن اعتصاب‌ها و تظاهرات‌های مختلف و گسترده، دو سال بعد از این سخنرانی و ادامه فعالیت‌ها، سیاه‌پوست‌های آمریکایی به یک برد شیرین دیگه رسیدند و سال 1965 قانون حق رأی تمام شهروندان آمریکایی به تصویب رسید. این پیروزی کنار آزادی خرید و فروش ملک و املاک برای رنگین‌پوستان و اعطای جایزه صلح نوبل به مارتین لوتر کینگ که همشون توی بازه زمانی کوتاه اتفاق افتادن، امیدشون برای پیروزی نهایی تو راه لغو سلسله تبعیض‌هایی که دهه‌ها و یا حتی صده‌ها بود علیهشون اعمال می‌شد رو زنده نگه می‌داشت. تا اینجا در مورد روزا پارکس مختصر گفتیم که اگه دوست دارید بیشتر در موردش بدونید، حتما پیشنهاد میکنم که اپیزود نشستن برای برخواستن پادکست آن رو گوش بدید. در مورد مارتین لوتر کینگ هم که قرار شد اپیزود من رویایی دارم از پادکست رخ رو بشنوید، اما حالا میخوام در مورد یکی از مهره‌های کلیدی این داستان حرف بزنم براتون. نمیشه از جنبش مدنی سیاه‌پوستان آمریکا صحبت کرد و چیزی از مالکوم ایکس نگفت. مالکوم ایکس یکی از شخصیت‌های بسیار مهم و یکی از بازیگران اصلی این جنبش‌ها بود که بهتر بیشتر در موردش بدونیم. شخصیتی که شاید به اندازه لوتر کینگ شناخته شده نباشه و اصلا ندونید که کی بود و چی کار کرد و چه سرنوشتی داشت. مالکوم ایکس سیاه‌پوست مسلمونی بود که همراه و رفیق الایجا محمد رهبر گروه ملت اسلام بود. مالکوم از مخالفان مبارزه بدون خشونت بود. اون کلن سفیدپوستا رو دشمن خودشون میدونست. به خاطر همین یه جاهایی یه زاویه‌هایی هم با مارتین لوتر کینگ داشت. یه وقتایی هم مثلا علنا مسخرهش میکرد. اون معتقد بود که وقتی دولت نمیتونه خواسته های سیاه‌پوستان رو تأمین کنه، وقتی نمیتونه امنیتشون رو تضمین کنه، وقتی پدرش رو افراد کوکلاکس کلن کشتن، دیگه مبارزه بدون خشونت چه معنایی پیدا میکنه؟ پدر مالکوم کشیش بود. اعتقاد داشت که یه روزی همه سیاه‌پوستا به وطن اصلیشون یعنی آفریقا برمیگردن. خیلی هم حرفای تندی علیه سفیدپوستا میزد. سر همینم چندین بار افراد کوکلاکس کلن به خونه‌شون حمله کردند. یه بار که اصلا نزدیک بود کل خانواده‌شون رو تو خونه زنده زنده بسوزونن. آخرین باری که مالکوم پدرش رو زنده دید تو 6 سالگیش بود که بعد از یه دعوایی با مادرش از خونه میزنه بیرون و دیگه هیچ وقت نمیبینتش. کوکلاس کلان ها پدرش رو تا حد مرگ کتک زدن و سرش رو گذاشتن زیر چرخ ماشین و کشتنش. البته همه جا گفتن که اون تصادف کرده و یه جایی هم گفتن که خودکشی کرده. ولی بعد این داستان بیمه حتی حاضر نشد هزینه دفن و کفن پدرش رو بده. میگفتن پدرش خودکشی کرده دیگه، بهش بیمه تعلق نمیگیره. کشته شدن پدر مالکوم باعث شد فشار زیادی روی مادرش بیفته. مجبور شده بود به عنوان خدمتکار تو خونه سفیدپوستا کار کنه، ولی همین که میفهمیدن کیه اخراجش میکردن. مالکوم هم برای اینکه کمک خرج خونه باشه یه مدت میرفت شکار خرگوش و بعدم کم کم رو آورد به دزدیای کوچیک از مغازه ها و کم کم شد یه خلافکار درست درمون. از اونا که دیگه برای خودش بان داشت. توی همین خلافای روز درشتی هم که میکردن، یه بار که میخواست یه ساعت دزدی رو بفروشه پلیس دستگیرش میکنه. داستان از این قرار بوده که مالکوم به همراه یه دوست دیگه‌اش که اونم اسمش مالکوم بوده با دو دختر سفید پوست آشنا میشن و قرار میذارن که برای حالا هیجان بوده یا برای هر چیز دیگه‌ای برن به خونه افراد پولدار رو دزدی کنن. توی یکی از همین دزدی هم پلیس دستگیرشون میکنه، ولی اون دو دختر سفید پوست کلا منکر همه چی میشن. میگن که این دوتا سیاه‌پوست اونا رو دزدیده بودن و مجبورشون کرده بودن که توی دزدی‌هاشون شریکشون بشن. پلیس هم اون دوتا رو تبرئه میکنه و مالکوم و دوستش تو دادگاه به 10 سال زندان محکوم میشن. دوران زندان مالکوم ایکس زمانی بود که مسیرش رو برای ادامه زندگیش مشخص کرد. مالکوم به خاطر شرایط زندگیش و اتفاقاتی که برای پدرش افتاده بود به قدری ضد دین شده بود که تو زندان بهش لقب شیطان داده بودن. وقتی میدید که این سیاه‌پوستا با اینکه بیگناه بودن افتاده بودن زندان، برای اینکه تنهاییشون رو پر کنن دست به عبادت میزنن عصبانی میشد. میگفت خدا اصلا وجود نداره، خدا اگه وجود داشت هیچ وقت باعث نمیشد که این سیاه‌پوستا به خاطر جرمایی که انجام ندادن اینجوری مجازات بشن. واسه همین کلا یه آتئیست به تمام معنا شده بود. حالا تو این شرایط از خارج زندان نامه‌هایی براش میومد که خانواده و دوستاش تو این نامه ها از یه جنبش مذهبی جدید به اسم امت اسلام حرف می زدن. کم کم این نامه ها تو شرایط زندان تونستن تأثیرشون رو روی مالکوم بذارن. اون با طرز فکر این گروه بیشتر آشنا شد و تونست با عقایدشون خوب بگیره که یکی از اصلی ترین چیزهایی که بهش معتقد بودن دشمنی با سفیدپوستان بود. چیزی که مالکوم رو بیشتر جذب این جنبش می کرد. اونا معتقد بودن سیاه‌پوستا نژاد برترن و سفیدا از نژاد شیطانن. مالکوم جذب همچین جنبشی شده بود. ولی به هر حال مسلمون شد و فامیلیش رو هم از لیتل که به معنی کوچیک بود که برای تحقیر کردنشون براشون انتخاب کرده بودن به ایکس تغییر داد. ایکس ظاهرا نشان قبیله‌ای توی آفریقا بوده که مالکوم خودشو از اونا میدونسته. مالکوم ایکس به هر حال بعد از 8 سال از زندان آزاد میشه و خیلی زود میشه سخنگوی جنبش امت اسلامی. اون تحت تأثیر اتفاق گذشته و الیجا محمد یه جورایی تبدیل شده بود به این نژادپرست سیاه‌پوست و اصلا هم اعتقادی به تحسن و اعتراض آروم و بدون خشونت نداشت. میگفت سیاه‌پوستان اصلا باید از سفیدپوستا جدا بشن. ما ایم که بعد خودمون رو بالاتر از اونا بدونیم. ما ایم که بعد تعیین کننده باشیم. آخه در مورد اعتقاد به شیطان بودن سفیدا ازش پرسیدن، میگفت فقط شیطانه که میتونه تجاوز کنه، آدم بکشه، بمب بسازه، بردهداری کنه، غارت را بندازه. کاری که سفیدپوستا دارن انجام میدن. به خاطر همینه که ما اعتقاد داریم که اون از نسل شیطانن. نفوذ مالکوم ایکس توی جنبش امت اسلام اینقدر زیاد شد که الیجا محمد یه مأموریت مهم بهش داد که ساخت مسجد تو شهرهای مختلف کشور بود. مالکوم حدود 15 تا مسجد رو توی شهرهای مختلف ساخت و با سخنرانی‌هایی که می‌کرد دسته دسته سیاه‌پوستا رو می‌کشون سمت خودشون. این اتفاقات کی داره می‌افته؟ دهه 50. وقتی که جنبش‌های مدنی و پریز از خشونت هم داشتن گسترده‌تر می‌شدن. مالکوم این جنبش‌ها رو می‌دید مسخره‌شون می‌کرد. هیچ اعتقادی بهشون نداشت به هیچ عنوان. می‌گفت جنایت باره که در بحث عدم خشونت به انسانی که قربانی مداوم حملات وحشیانه است یاد بدیم تا از خودش دفاع نکنه. اون با استناد به متمم دوم قانون اساسی آمریکا حق ملت آمریکا برای نگهداری و حمل اسلحه رو مشروع میدونست و دنبال مسلح شدن سیاهان آمریکایی برای دفاع از خودشون بود. میگن یه بارم به نمایندگی از امت اسلام دیداری هم با افواد کوکلاکس کلن داشته که با همدیگه علیه یک پارچگی نژادی فعالیت کنند و سیاه‌پوستا بتونن به طور مستقل یه بخشی از کشور مال خودشون کنن و استقلال داشته باشن. جداسازی که سفیدپوستای تندرو هم دنبالش بودن. جنبش‌های مدنی داشتن خودشونو می‌کشتن که جداسازی‌ها تموم بشه، حق رأی داشته باشن، ولی امت اسلام و مالکوم ایکس می‌گفتن اتفاقا ما باید جدا بشیم و تو هیچ انتخاباتی هم شرکت نکنیم. می‌گفتن همه ما سیاه‌پوستا باید برگردیم آفریقا، اونجا برای خودمون یه کشور جدید داشته باشیم. یه همچین عقایدی داشته. شاید همین طرز فکر بود که باعث شد اون اوایل رابطه خوبی با فعالان مدنی دیگه مثل مارتین لوتر کینگ نداشته باشه. مالکوم کم کم بعد از الیجا محمد شد دومی مرد امت اسلامی. تو زمانی که برای جنبش سخنرانی‌ها تبلیغ می‌کرد، اعضاشون از 500 نفر رسید به چیزی حدود 70,000 نفر. تونسته بود به آدمای سرشناس و محبوب و البته سیاه‌پوست هم نزدیک بشه. رفیق جونجونی محمد علی کلی بود. میگن اصلا کلاً کسی بوده که محمد علی کلی رو مسلمون کرده. به خاطر همین سعی کرد اونم بیاره توی جنبش خودشون که بتونه بیشتر خودشون رو سر زمون رو بندازن. ولی محمد علی کلی درخواستش رو رد میکنه و رابطه‌اش رو هم با مالکوم ایکس تموم میکنه. البته خود محمد علی کلی بعدها این کارش رو بزرگترین اشتباه زندگیش توصیف میکنه. جنبش امت اسلام بارها و بارها با پلیس آمریکا درگیر شد. توی یکی از این درگیری‌ها توی لس آنجلس وقتی پلیس با دو تا سیاه‌پوست بیرون از مسجد شهر درگیر شد، یهو کلی آدم از مسجد اومدن بیرون. پلیس برای ترسوندنشون چند بار شلیک کرد که یکی از سیاه‌پوستا زخمی میشه. حالا خر بیاره باقالی بار کنیم وسط دیگه. کار انقدر بیخ پیدا کرد که کلی نیروی پشتیبانی برای پلیس اومدن و حمله کردن به مسجد. تو این حمله یکی از کهنه سربازای آمریکایی سیاه‌پوست کشته شد و چند نفر دیگه هم گوله خوردن که یکیشون فلج میشه. یا مثلا تو یه مورد دیگه پلیس یکی از اعضای امت اسلامی بازداشت کرده بود، بعد این آدم زخمی هم شده بود تو درگیری با پلیس. مالکوم ایکس بلند میشه میره اداره پلیس و میگه که آقا جان این بچه ما رو آزادش کنید بریم. پلیس مخالفت میکنه، میگه نه آزادش نمیکنیم این حرفا. بعد مالکوم ایکس میگه اینجوریه باش، از پنجره شما یه بیرون نگاه بنداز. بعد میبینن که چند صد نفر سیاه‌پوست کت‌شلوار پوش کلاه به سر بیرون اداره پلیس وایسادن. تقریبا هم همشون مسلح بودن. پلیس همین چی دیگه، برمی‌داره این افراد اینا رو آزاد میکنه و مالکوم ایکس هم با نیروهاش بالا میشه میره. این کت‌شلوار پوشا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که مالکوم ایکس اونا رو تجهیز کرده بود برای مقابله با خشونت‌های پلیس. تقریبا هم همیشه مسلح بودن. کلان هر جایی که نیاز بود که سیاه‌پوست‌ها از زور استفاده کنن و نیروی نظامی داشته باشن، نیروی شبه نظامی در واقع داشته باشن، از این نیروها استفاده میکرد مالکوم ایکس. ولی کم کم هرچی که بیشتر میگذشت، رابطه مالکوم و الیجا محمد رهبر امت اسلامی هم سرد و سردتر میشد. دلیلش هم رابطه‌های جنسی خارج از چارچوب الیجا بود که مالکوم شدیداً باهاشون مشکل داشت. رهبر امت اسلامی اون موقع با دخترای جوان زیادی رابطه داشت که حتی ازش باردار هم شده بودن. این سردی بعد از ترور جان اف کندی به اوج خودش رسید. بعد از ترور کندی، مالکوم ایکس این اتفاق رو یه جور تقاص میدونست که خود از رئیس جمهور سفیدپوستا گرفته. این در حالی بود که امت اسلامی خودش یه پیام تسلیت رسمی برای خانواده کندی فرستاده بود. بعد از این اتفاق، الیجا به مالکوم دستور داد که 90 روز روزه سکوت بگیره و دیگه در مورد این موضوع صحبت نکنه. خلاصه بینشون انقدر شکراب شد که مالکوم تصمیم گرفت از امت اسلامی جدا بشه. جدا هم شد و گروهی جدید با گرایش‌های نژادپرستانه سیاه‌پوستی تأسیس کرد. بعد از جدا شدنش از امت اسلام هم بود که برای اولین و آخرین بار یه دیدار خیلی خیلی کوتاه با مارتین لوتر کینگ داشت. این دیدار تو جریان یه سری نشست‌ها و سخنرانی‌ها تو سنا بود که موضوعش بحث در مورد تصویب قانون حقوق مدنی بود که اتفاقا مالکوم هم یه سخنرانی خیلی مهم اونجا داشت. اونجا از تمام آفریقایی تبارهای کشور خواست که دنبال حق رأی خودشون باشن و به هیچ عنوان هم از حقشون کوتاه نیاد و حتی اگر لازم شد برای دفاع از خودشون به مبارزه مسلحانه رو بیارن. مالکوم بعد از جدا شدنش از امت اسلامی خیلی به سیاه‌پوستایی که مبارزه بدون خشونت انجام میدادن نزدیک شد، ولی هنوز اعتقاد داشت که یه جاهایی لازمه که مبارزه مسلحانه رو هم در دستور کارشون قرار بدن. یکم بعد هم رفت سفر حج، حاجی هم شد. حاج شباز. خودش میگه این سفر حج نشون داد که اسلام میتونه جدا از بحث نژاد و رنگ تمام مردم رو با هم متحد کنه و این دین میتونه حلال مشکلات نژادی باشه. میگه بعد از حج بود که دیدگاه هم نسبت به نژاد سفید پوستا تغییر کرد. اونجا بود که دیدم چجوری سیاه و سفید ها میتونن کنار همدیگه معاشرت کنن و سفید ها هم میتونن آدم های خوبی باشن. به هر حال حاج شباز بعد از حج کلی سفرم به کشورهای عربی و اروپایی و آمریکایی داشت. رفت امارات، از امارات رفت کوبا، از کوبا رفت فرانسه و انگلیس و برگشت آمریکا. اما بعد از برگشتش به کشور بارها پیام‌های تهدیدآمیز بهش رسید. معلوم نبود این پیام‌های تهدید به قطر و چه گروهی براش میفرستاد. ولی چیزی که مشخص بود این بود که بیشتر از سفیدپوستای تندرو این امت اسلام بود که دشمنش بود. نشریه سخن محمد که برای امت اسلام بود سال 64 توی یکی از شماره‌هاش کارتونی منتشر کرد که تو اون سر قطع شده مالکوم مثل یه توپ میخوره زمین و بلند میشه. بعدش هم یه سری جملاتی از ذهنش میاد بیرون. منتشر شدن این کارتون چند روز بعد از حرفای تند الیجا محمد بود که به رهبر وقت امت اسلام گفته بود متظاهرانی چون مالکوم باید سرشان از بدنشان جدا شود. این حرفا روزهای بعدم بارها از چهرهای سرشناس امت اسلام تکرار شد. یه جورایی هر کی که جنبش امت اسلام و مالکوم رو دنبال میکرد حس میکرد که این بحث و جدلا بوی خون میده دیگه. به همین راحتی قضیه قرار نیست که تموم بشه. دو روزای بعد پلیس دو تا سوء قصد مالکوم ایکس رو ثبت کرد که یکیش بمبگذاری تو محل زندگی اون خانواده‌اش بود. البته به هیچ که آسیبی نرسید. ولی چند روز بعد توی 21 فوریه 1965 وقتی مالکوم توی نیویورک در حال سخنرانی بود، سه مرد مسلح با 15 گلوله ترورش میکنن و حاج شباز 39 ساله در دم کشته میشه. هر سه تیرانداز از اعضای امت اسلام بودن و هر سه تاشون هم دستگیر شدن و به حبس ابد محکوم شدن. کی سال 66. نورمن باتلر با اسم اسلامی محمد عبدالعزیز که سال 1985 با عفو از زندان آزاد شد و شد رئیس مسجد امت اسلام تو نیویورک. توماس جانسون با اسم اسلامی خلیل اسلام که بعدها از امت اسلامی جدا شد و سال 87 هم آزاد شد و سال 2009 مرد. آخریشون هم توماس هیگن بود که اولین گلوله رو به مالکوم ایکس شلیک کرده بود. اسم اسلامیش هم مجاهد حلیم بود. سال 2010 بعد از 45 سال عفو خورد و از امت اسلام هم جدا شد و بارها توی مصاحبه مختلف از کاری که کرده بود اعلام پشیمونی کرد. تو مراسم خاک سپاری مالکوم حدود 20,000 نفر شرکت کردند که بینشون بسیاری از شهرهای شناخته شده فعال در مبارزات مدنی آمریکا و بازیگران سرشناس کشورم بودند. موقع خاک سپاری کار دفن و تمام و کمال دوستای نزدیک مالکوم انجام دادند. اوسی دیویس یکی از شهرهای شناخته شده سینمای هالیوود تو این مراسم گفت ما یک شاهزاده سیاه رو از دست دادیم. کسانی هستن که ممکن از ما بخوان از مالکوم رو برگردونیم و بهش فوش بدیم. بگن اون دیو بوده، متعصب و نجات پرست بوده، دشمن سیاه پوستان و نفرت پران بوده، ولی ما فقط به اونا لبخند میزنیم. واکنش‌های زیادی هم نسبت به این اتفاق رخ داد. مارتین لوترکینگ توی نامه‌ای به بتی همسر مالکوم تصدیق گفت و نوشت با اینکه ما دید متفاوتی نسبت به مبارزه داشتیم، ولی در اینکه مالکوم دغدغه حق و حقوق سیاه‌پوستا رو داشت هیچ شکی نیست. الیجا محمد هم ترور مالکوم رو تصدیق گفت و هر گونه دست داشتن تو این ترور رو منکر شد. طی چند روز این اتفاق تیتر اصلی روزنامه‌های آمریکا بود. تقریباً همه‌شون این ترور رو محکوم کرده بودند. حتی خارج از آمریکا هم توی کشورهای آفریقایی مثل نیجریه به مالکوم لقب شهید دادن. با اینکه کشته شدن مالکوم ایکس یه شوک بزرگ به جنبش‌های مدنی آمریکا بود، ولی باعث نشد سیاه‌پوست‌ها از خواسته‌هاشون دست بکشن. راهپیمایی‌ها و تحصن‌ها با رهبری بزرگان جنبش مثل مارتین ادامه داشت و در آخرین مورد از این راهپیمایی‌ها مارتین برای حمایت از جنبش کارگران به تنسی میره. و درست یک روز بعد از سخنرانی بزرگی که انجام داد توسط جیمز آرتور ری ترور شد و دومین چهره مهم مبارزات سیاه‌پوستان هم کشته شد. بعد از ترور مارتین لوترکینگ شورش‌های خیلی گسترده‌ای توی شهرهای مختلف آمریکا اتفاق افتاد و یک روز قبل از خاکسپاری حدود 20,000 نفر به دعوت فرزندانش به خیابونای منفیس اومدن. اونم تو شرایطی که نیروهای گارد ملی با تانک خیابونا رو بسته بودن و هلیکوپترها بالا سرشون میچرخیدن. روز تشییع جنازه هم 150 هزار نفر به دعوت از همسر مارتین راهی مراسم خاکسپاری شدند و یکی از باشکوه ترین مراسم های تاریخ آمریکا را رقم زدند. و با این خاکسپاری باشکوه جنبش های مدنی آمریکا هم کم کم فروکش کرد. سیاه‌پوستان آمریکا برای مبارزات بدون خشونت خودشون بهای سنگینی دادند. بهایی که حتی به قیمت جونشون تموم شد. و در نهایت در کنار موفقیت‌های بزرگی که در لغو قوانین جداسازی نژادی، حق رأی و حق خرید و فروش مسکن به دست آوردند، 7 روز بعد از سرور مارتین لوترکینگ تو 11 آوریل 1968 آخرین الحاقیه قانون مدنی ایالات متحده که حقوق برابر نژادی را به رسمیت می‌شناخت با امضای رئیس جمهور جانسون اجرایی شد. ولی با تصویب و اجرای شدن قانون حقوق مدنی، نه نژادپرستی، نه تبعیض و نه خشونت علیه سیاه‌پوستان به پایان رسید و نه بحث سر مبارزه قهرآمیز و سلطه طلبانه به نتیجه رسید. تصویب قانون مدنی که تبعیض بر پایه نژاد، رنگ، مذهب و تبار افراد تو آمریکا را ممنوع اعلام می‌کرد، نتونسته بود تغییری اساسی تو وضعیت به وجود بیاره. وضعیت اسفبار زندگی سیاه‌پوستا توی حاشیه شهرها و گتوها با بیکاری افسرگسیخته و خونه‌های بدون امکانات اولیه زندگی همراه بود. در آن واحد داشتن با خشونت همیشگی پلیس و نیروهای شبه نظامی نژادپرست هم سر و کله می‌زدند. هنوز نمی‌تونستن جایی در طبقات متوسط و بالای جامعه داشته باشند و نه نماینده‌ای تو سیاست. این شرایط باعث شد یه جنبش جدید به اسم جنبش قدرت سیاهان به وجود بیاد. پرسش اصلی که این جنبش مطرح می‌کرد این بود که حقوق مدنی قادر به پاسخگویی نیازهای اونا هستش. اونا میگفتن مردم سیاه‌پوست و آمریکا چجوری میتونن نه تنها حقوق رسمی شهروندی بلکه قدرت واقعی اقتصادی و سیاسی رو به دست بیارن. تو این جنبش سیاه‌پوستای جوان توی چند تا شهر سازمان‌های سیاسی درست کردن که از دلشون حزب پلنگان سیاه بیرون اومد. دلیل این اسکوزاری هم این بود که معمولا پلنگ حالت تهاجمی نداره، ولی اگه بهش حمله بشه دیگه اون خوی درندگیشو نشون میده. پلنگان سیاه شروع کردن به سازماندهی مردم محلات فقیرنشین. اونا با ساختن درمونگاه، پخش غذا توی محلهای فقیرنشین، برگزاری کلاس‌های آموزشی، مبارزه با اعتیاد و تشکیل کلاس‌های آموزش سیاسی تونستن تو جامعه سیاه‌پوستان حسابی نفوذ کنن. پلنگای سیاه این ایده مالکوم ایکس که میگفت با هر وسیله‌ای که لازم باشه مبارزه رو پیش میبرین و یکی از پایه‌های اصلی جنبششون میدونستن. در عین حال شعار مشهور ماو رو هم که میگفت قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون میاد رو هم تو دستور کارشون داشتن. این حس که اول تو محلات فقیرنشین اوکلند فعال بود به سرعت به عنوان یک سازمان سراسری تو تمام ایالات متحده فعال شد. توی مدت زمان کوتاهی هم به یکی از قطب‌های اصلی جنبش سیاهان تبدیل شدن. اونا تونستن بجز افراد فقیر بخشایی از جامعه روشنفکری و هنرمندان رو هم جذب مبارزه غیر مسلمت آمیز خودشون کنن. پلنگای سیاه حتی یه سری گشت مسلحانه توی محله‌هاشون برای جلوگیری از خشونت سفیدپوستا و پلیس هم تشکیل دادن. حتی اومدن یه سری جوان مسلح سیاه‌پوستی که کت و کلاه چرمی سیاه تنشون بود و فرستادن مجلس ایالتی کالیفرنیا تا با توجه به متمم دوم قانون اساسی علیه تصویب لوایحی که هدفشون خلع سلاح سیاه‌پوستا بود اعتراض کنند. این حرکت به یک اعلام حضور قدرتمند توی صحنه سیاسی آمریکا تبدیل شد. اتفاقی که باعث شد FBI پلنگان سیاه رو دشمن دولت آمریکا اعلام کنه و تصمیم بگیره که نابودشون کنه. تو دسامبر 1969 کمپین گسترده FBI علیه پلنگان سیاه به اوج خودش رسید و پلیس رهبران محلی این گروه رو توی شیکاگو و چند تا شهر دیگه کشت و کلیشون رو بازداشت کرد. حتی اومدن دفتر گروه توی کالیفرنیا رو هم به گلوله بستن. کم کم با این اتفاقات قدرت حزب هم کمتر و کمتر شد. ولی خشونت و کارهایی که FBI برای سرکوبی این گروه انجام داد انقدر نامتعارف بود که مقامات FBI خودشون اومدن علنا عذرخواهی کردن و ولی به هر حال تونسته بودن که کلن این جنبش از بین ببرن دیگه، اون به اون چیزی که میخواستن رسیده بودن. با وجود فعالیت‌های گسترده‌ای که تو تمام دنیا علیه نژادپرستی و تبعیض انجام شد، هنوزم که هنوزه توی خیلی از کشورها این عقیده‌های پوچ رواج داره. هنوز هستن کسایی که دیگران رو از روی رنگ پوست، نژاد، لهجه، مذهب و حتی چهره قضاوت می‌کنن و بر اساس همین طرز فکر به بقیه آسیب می‌رسونن. واقعا کیه که بتونه خودش رو نژاد خالص یا نژاد برتر بدونه؟ اونم تو زمونه‌ای که مردم از قومیت‌های مختلف، از مذاهب مختلف، از رنگ‌های مختلف قرن‌هاست با هم معاشرت دارن، با هم زندگی می‌کنن، با هم بچه‌دار میشن و با هم می‌میرن بدون اینکه رنگ و نژاد و مذهبشون بتونه لحظه‌ای مرگشون رو به عقب بندازه. چیزی که شنیدید 29مین اپیزود رافکست بود که در 29 دی ماه منتشر میشه. رافکست رو میتونید از طریق تمام اپلیکیشن های پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و یا کست باکس بشنوید. رافکست رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، لینکشون رو توی توضیحات پادکست میذارم و نقد و نظرتون رو با هشتگ رافکست با من در میون بذارید. عکس‌ها و مطالب تکمیلی هر اپیزود رو هم توی پیج اینستاگرام پادکست میتونید ببینید و دنبال کنید. دم شما گرم.